نیمه دوم هفته آینده با خبر باشن که بارندگی ها خوبه.
آخر هفته چی شمالی ها میخوام برن شمال؟
آخر همین هفته فردا پس فردا.
بله بله.
گرمه.
گرمه. گرمه.
بارندگی هم نداریم.
بارندگی نداریم شمال نداریم. گرمه.
ولی نیمه دوم هفته آینده بارندگی ها شروع میشه.
بسیار عالی.
آقا
بازم شرمنده من اولش نشتاختم. بازم ببخشید تو رو خدا. والا به خدا. در خدمت باشیم. زنده باشید. سلام برسونین آقا. قربون شما. سلامت باشید. قربون شما دیاری. شارژتون هم بدید. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
اگر حاجتی رو دارید و از خدا اون حاجت رو طلب میکنید نگاه نکنید به اینکه این حاجت چقدر سخته، درد سرش زیاده یا کمه، بلکه نگاه بکنید به اینکه چه کسی قرار این حاجت رو برآورده بکنه. نمونهش در مورد حضرت زکریا. به هر حال حضرت زکریا در تاریخ از همینطوری که در قرآن هم اشاره شده در سنین پیری بود، از اون طرف همسرش هم پیر بود و هم نازا، یعنی به تعبیر عامیانه خودمون همه شرایط برای بچه دار نشدن این دو بود. اما حضرت زکریا بعد از اینکه حضرت مریم رو دید از خدا خواست که یک فرزند صالحی داشته باشن. هنالک دعا زکریا ربه، از خدا خواست قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. باز نگاه کنید نوع درخواست خداوند، یک فرزند پاک سرشت، فرزندان پاک سرشت به من عطا کن که تو دعاها رو میشنوی، انک سمیع الدعا. حضرت زکریا دعا میکرد در محراب ایستاده بود که به او بشارت دادن ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. فرشتان ندا کردند که پروردگار تو به ولادت حضرت یحیی بشارت میده که او تصدیق کننده حضرت عیسی است، در راه خدا پیشوا، پارسا و پیغمبر و همینطور از شایستگان. در اینجا حضرت زکریا سوال کرد که قال رب انا یکون لی غلام، آخه چطوری من میتونم صاحب فرزند بشم در حالی که وقد بلغنی الکبر، من سنم دیگه سنی نیست، من پیرمردم، به سن پیری رسیدم، از اون طرف همسرم هم نازاست و امرأتی عاقر. این نکته رو دقت کنید کسایی که حاجت دارید، حواستون باشه به این قسمت آیه. خداوند فرمود قال کذالک الله یفعل ما یشاء، خدا هر کاری که بخواد انجام میده، اصلا نیازی به اسباب نداره. خوب این آیه رو مد نظرمون داشته باشیم و دعاهامون رو عرضه کنیم و بدونیم که هر کس که در خونه خدا بره مطمئن باشه که بی جواب بر نمیگرده.
شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور عزیزمان ایران شرکت‌هایی هستند که بر اساس دانش، نوآوری و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و به توسعه اقتصاد دانش‌محور کمک می‌کنند.
جوان ایرانی سلام، من مهدی باختری هم و دارم به عنوان مدیر عامل کنار یه سری جوان با انگیزه و با استعداد دیگه توی یه شرکت دانش‌بنیان کار می‌کنم. کاری که ما اینجا داریم انجام می‌دیم هوشمندسازی آموزشه. معلم به جای اینکه 10 دقیقه وقتشو برای حضور غیاب بذاره با یه عکس کل حضور غیاب کلاسو انجام میده، وایس کلاسو گوش میکنه و بر اساس اون تحلیل میکنه که کدوم دانش آموز، کدوم دانشجو چقدر مشارکت کرده و معلم توی این مشارکت چه نقشی داشته. اینا صرفاً قدمای کوچیکی بودن تو راستای هوشمندسازی کاملی که ما داریم برای آموزش برمقام میاریم.
این شرکت ها با تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا نقش مهمی در پیشبرد اهداف علمی و اقتصادی کشور دارند.
بنده جهانگیری هستم، بنیانگذار شرکت دانش بنیان که فعالیت میکنیم. حوزه فعالیت ما آموزش آنلاین هست و در یک بستر وب اپلیکیشن هوشمند آموزش های مختلفی رو برای دانش آموزان عزیز آماده کردیم و ارائه میدیم. هر کسی از هر جایی از ایران میتونه صرفا با داشتن یک دیوایس هوشمند از جمله تبلت یا گوشی یا حالا سیستم وارد وب اپلیکیشن ما بشه و از آموزش های مختلفی که داریم استفاده کنه.
و ما نقش شرکت های دانش بنیان در کشور، توسعه فناوری های نوین، اشتغال زایی، رشد اقتصادی، ارتقای جایگاه علمی و فناوری و بهبود کیفیت زندگی.
در حال حاضر نزدیک به 300 هزار نفر از دانش آموزان سرتاسر کشور توی وب اپلیکیشن ما عضو هستن و امیدواریم که بتونیم به کمک این محصولی که داریم در راستای توسعه عدالت آموزشی قدم برداریم.
امیدواریم با این کاری که میکنیم که به عنوان یک کار نو نه تنها توی ایران و منطقه بلکه تو کل دنیا شناخته میشه، بتونیم سربلند کنیم جوانای دیگه ایرانیمون رو به ایرانی بودنشون.
تجربه نشون داده جوانان موفق با وجود چالش‌های موجود توانستن با تکیه بر استعداد، دانش فنی و نوآوری خود به حل مشکلات پیش رو کمک کنن و در مسیر پیشرفت قدم بردارن. این جوانان موفق و پر افتخار آینده سازان کشور عزیزمان ایران هستند.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. شدم زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
خب صبح همه شما به خیر خانم آقایون، ساعت 7:09 است و ما تا 8:00 کنارتونیم با عشق، با احترام. جوان ایرانی سلامی هایی که سر صبح روزاشون رو با ما شروع میکنن، ما هم روزمون رو با شما شروع میکنیم و امیدوارم که روز پربرکتی باشه واسه هممون. و حالا این قصه تعطیلی و اینا رو که حالا ما انداختیمش تو شوخی، اما واقعا وضعیت آب رو باید خودمون دست به دست هم دیگه بدیم که بهبود نمیتونیم ببخشیم، ولی چرا بهبود میتونیم ببخشیم؟ واقعا وضعیتشو میتونیم خودمون با مصرف درستمون بهبود ببخشیم. حالا به خصوص مثلا کسانی که حمومای مثلا نمیدونم نیم ساعته دارن، واقعا میشه توی 4 5 دقیقه 6 7 دقیقه هم دوش گرفت اومد بیرون، به خصوص اونایی که توی تابستون مثلا دو مرتبه مثلا دوش میگیرن، یا کسانی که شلنگو همینجوری باز میکنن، حیاطو میشورن باهاش، با آب جارو میکنن، آب جارو جاروه. اینو یه ذره حواسمون باشه. اگه در طول روز مثلا امکانش هست، حالا کولرگازی دارید، یه خونه خنک شده، چون کولرگازی چند دقیقه ای حداقل خونه رو خنک میکنه، مثلا یه رو 20 دقیقه خاموشش بکنید، کمک بسیار بزرگی کردیم هممون. و همین اون شیر آبم ببند.
ببندین اون آبو، ببندید.
شیر آبو ببند، اسراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اسراف میکنی؟
شام لطفا اون شیر آبو ببند.
چشم.
آقا ببند آبو. آقای مدیری، ببند آبو.
جا. ببند.
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 ببند. ببند.
خواهشن.
آخر هفته چی کاره ای؟ لالا علیرضا دهخانی از اصفهان گفته آقا پیمان ساعت داخل استودیو رادیو جوان با ساعت دیگه فرق داره، چون چند ثانیه دید ما. آره ما یه ذره مثلا طول و غروبمون با شما یه ذره فرق میکنه، یه ذره. الان اونجا ساعت چنده اصفهان؟ خب شما 30 ثانیه بیا عقب ما ساعتون، ما اما از شما یه ذره عقب تری. نوشته که صبحتون بخیر، امیدوارم روزتون به زیبایی لبخند شروع بشه. من تا آخر هفته قطعا پختم. علی ابتهی از شیراز. یه زمانی میگفتن که اردیبهشت شیراز جذابه، ولی امسال هر کیم اردیبهشت رفته بود شیراز اگر ما پخت دیگه اقلیم انگار عوض شده اصلا. نوشته که همچنان به دنبال یک لقمه نان آخر هفته. فرشاد از تهران گفته، نوشته میگم آیه عسکری حالش خوبه؟ بوشهر از گرما خفه شدیم، از شرجی و گرمای شدید. نه آقای عسکری هم همینو گفت، تو گفتش که آخر هفته یه ذره بگی نگی مثلا خنک میشه، نه اینکه مثلا شما تو بوشهر بلرزی مثلا چه مثلا 4 درجه میاد پایین، 2 درجه میاد پایین، این شکلی. وگرنه تابستونه دیگه داداش، قربونت برم تابستونه. پیمان من برای آب مقطر کولر ظرف گذاشتم. آها زیر کولر که جمع میشه میریزم تو باغچه. مسعود از تبریز. آره کله. برای رادیات ماشینم اون خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. ولی واقعا خدا خیرش بده هر کسی که داره کمک میکنه و واقعا داره بالاخره یه گوشه کار رو میگیره. چون مثلا بعضیا میگن بابا ولم کن بابا، 85 میلیون آدم، 90 میلیون آدم، حالا من بیام رعایت کنم، ول کن، من حالا تو اینا گمم، حالا من یکی، ببین من یکی، من یکی، من یکی، من یکی، یا اون میشه 80 میلیون نفر رعایت نمی کنن. صبح صبح همگی شما بخیر آقایون خانوم ها. امروز یه موضوع متفاوت داریم تو بخش امین. شما هم مثل خیلی ها شاید به فکر این افتادین که چجوری میشه کسب و کارمون رو از یه بازار کوچیک محلی برسونیم به یک برند بین المللی. و درست همین؟
بله. آره. سلام به تو، سلام به شنونده ها. این که گفتی کاملا درسته. خیلی از کسب و کارها دنبال اینن که وارد بازارهای خارج از ایران بشن، صادرات، فروش بین المللی، ثبت برند، حساب ارزی و خیلی موارد دیگه. ولی همیشه سوال اینه پیمان، از کجا باید شروع کنیم؟ بله.
اینجاست که میخوام یه مجموعه تخصصی رو معرفی کنیم به نام فکر برتر، که یه تیم با تجربه است، 20 ساله که تو زمینه ثبت شرکت و برند و کارت بازرگانی و صادرات واقعی داره فعالیت
میکنه. بله، و نه فقط تو ایران، بلکه فکر برتر تو 37 کشور دنیا هم داره خدمات ارائه میده، از عمان و امارات گرفته تا ترکیه، آلمان، گرجستان و خیلی کشورهای دیگه.
بله، یعنی تو میتونی شرکت تو خارج از ایران ثبت کنی، برند تو بین المللی کنی، حساب ارزی داشته باشی، نمیدونم کارت بازرگانی بگیری. من این همه رو یاد گرفتم دیگه، اصلا راه صادرات رو یاد بگیری شما.
بله، و جالبه بدونید که یکی از مشتریای فکر برتر، میخوام مصداقی بگم، یک خانم کارآفرین بودش که مربای طبیعی تولید میکرد، ولی بعد از اینکه شرکتش رو توی همین عمان کرد، محصولاتش رو گذاشت توی همون شورومی که قبلا هم اشاره کرده بودیم فکر برتر در مسقط و عمان داره، و حالا جالبه همون محصولات رو داره به کشورهای همسایه میفروشه و از این طریق داره ارزاوری میکنه و داره کارش رو پیش میبره.
بله، این دلیلش اینه که دوستان فکر برتر توی عمان دفتر رسمی و شوروم حضوری داره، جایی که مثلا مشتریان خارجی میتونن بیان محصولات ایرانی رو از نزدیک ببینن، قرارداد ببندن و یه فرصت طلاییه واسه شما.
دقیقاً، خدماتشون هم خیلی کامله، ثبت شرکت تو ایران و خارج از کشور، ثبت برند داخلی و بین المللی، کارت بازرگانی، افتتاح حساب ارزی، مشاوره حقوقی، مالی، صادراتی، حتی برندینگ و بازاریابی جهانی.
اگه شما هم میخواییم وارد این بازارهای جهانی بشید، الان بهترین موقع است دیگه. 7 رو باید ارسال بکنید به 1042-143.
دقیقاً، کارشناسای فکر برتر با شما تماس میگیرن، شرایط کسب و کارتون رو بررسی میکنن و مرحله به مرحله کمک میکنن که وارد اون مسیر اصلی صادراتتون بشید.
آقا شاید اصلا این شنیدن این دقایق رادیو قسمت بوده برای شما ها. فرصت که همیشگی نیست که یهو یه چیزی اتفاق افتاده، از بین میلیون ها آدم شما شنیدی این فکر برتر رو.
پس اگه دنبال یه همراه واقعی هستید برای رشد کسب و کارتون، همین الان وقتشه عدد 7 رو بفرستید به سامانشون 1042-143.
بله، از ثبت شرکت تا فروش جهانی با فکر برتر، 1042-143، عدد 1. متشکرم امین.
پیگیری، جوان ایرانی سلام. حذف 4-0 از پول ملی اقدامی عملی یا نمادین؟ در چند روز گذشته با تصویب مجلس قرار شد 4-0 از پول ملی ایران حذف بشه. با اعلام بانک مرکزی واحد پول ایران ریال باقی میمونه و برای مقدار پولهایی که 4-0 ندارن که ازشون حذف بشه، واحد کوچکتری به نام قران در نظر گرفته میشه. به معنای ساده تر یعنی هر ریال جدید معادل 10,000 ریال فعلی یا همون 1,000 تومنه و هر ریال جدیدم معادل 100 قران خواهد بود. اما حذف 4-0 چه تأثیر توی تورم ایران داره؟ آیا اصلا کمکی به بهبود وضعیت معیشت ما ایرانی ها میکنه؟ برای این کار بیاید خیلی کوتاه عملکرد چند تا کشور که صفر ها رو از پول ملیشون حذف کردن رو بررسی بکنیم. حذف حذف صفر از پول ملی برای اولین بار در جهان نیست که رخ داده و 71 کشور در حال توسعه مجبور شدن به دلایل مختلف از صفرهای پول ملی خودشون کم کنن. برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه نخست رو داره. از سال 1930 تا به امروز طی 6 بار 18 صفر از پول ملیش کم کرده و 8 بار هم واحد پولی کشورش رو تغییر داده که از این حیث رکورددار تغییرات پول ملی تو دنیاست. اما تو ترکیه هم این اتفاق افتاده. سال 2005 ترکیه به تورم 30-40% در ماه رسیده بود و مجبور شد 6 صفر از پول ملیش رو حذف بکنه که این کار رو با هدف بازگردوندن اعتماد به پول ملی و ساده سازی معاملاتش انجام داد. روسیه تو سال 1998 با هدف تثبیت اقتصاد پس از بحران مالیش 3-0 از پول ملیش حذف کرد و از همه جالبترم زیمبابوه بود که طی 3 مرتبه 3-0، 10-0 و 12-0 از پول ملی خودش رو حذف کرد که البته در نهایت هم فایده ای نکرد و زیمبابوه‌ها دلار خودشون رو کنار گذاشتن و از ارزهای خارجی جایگزینش استفاده کردن. مثال‌های دیگه‌ای هم از کشورهای مختلف دنیا هست که با بررسی همه اینا متوجه میشیم حذف صفر در برخی کشورها جواب داده و در برخی کشورها نه. واقعیت اینه که حذف صفرها ارزش پول ملی رو افزایش نمیده. درسته مشکلات فنی رو کاهش میده ولی درمان تورم نیست. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست. البته این کار فوایدی هم داره، مثلا ساده سازی معاملات، کاهش فشار روانی از بزرگ شدن اعداد در قیمتها، البته به صورت موقت، و کاهش هزینه های چاپ و تراکنش. اما حذف صفر در کشور ما یه تیغ دولب است و ممکنه که برعکس عمل کنه. ما باید بدونیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور ما کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریم هاست. قطعاً اگر حذف صفر بدون داشتن راه حلی برای مهار تورم انجام بشه، به زودی صفرها دوباره برمی‌گردن و بار روانی چند برابری رو به جامعه وارد می‌کنن. با توجه به اینکه در حال حاضرم راه حلی برای ترمز کشیدن این اتفاقاتی که در کشور تورم ایجاد می‌کنه نیست، پس احتمالاً حذف 4-0 کاری از پیش نمیبره و اگر اوضاع بدتر نشه قطعاً تفاوتی هم نمیکنه.
خب از علیرضا تهرانی خیلی ممنونم بابت این بخش پیگیری. اما قراره که امروز با رئیس اورژانس کشور صحبت بکنیم، آقای دکتر میادفر عزیز، که هر سوالی هم شما دارید، هر دغدغه‌ای که شما دارید میتونید بپرسید به 3881 که ما ارسال بکنید که در این گفتگو من نگاه بکنم و از آقای دکتر میادفر عزیز بپرسم. ولی هدف اصلی ما در این گفتگو فعالیت‌های اورژانس در مراسم پیاده‌روی 40 هستش. حالا چه این ور مرز چه اون ور مرز نمیدونم، حالا عزیزان حتما به اون ور مرز هم اعزام شدن. جناب آقای دکتر جعفر میادفر عزیز، با این مقدمه‌ای که بهتون گفتم روی خط تلفنی ما هستن، رئیس سازمان اورژانس کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. خدمت
شما. خیلی ممنونم. حالتون چطور آقا؟
خدا رو شکر.
خدا رو شکر. الحمدلله. خوشحالیم باهاتون صحبت بکنیم. من قبل از اینکه شما تشریف بیارید به دوستانم گفتم اگر سوالی دارم بپرسن. اما محور اصلی صحبت ما فعالیت‌های اورژانس در مراسم پیاده رویه. البته من اینم در پرانتز به شما بگم که من حالا حتما خود شما هم میدونید ارتباط خیلی نزدیکی دارم با عزیزانمون در اورژانس و به حال زمانی سفیر با افتخار البته سفیر اورژانس تهران بودم و شاهد فعالیت های این سازمان بسیار بسیار زحمتکش بودم. آقای ماهرخ عزیز که دیگه زحمت هماهنگی این گفتگو رو هم کشیدن، ازشون ممنونیم. آقا ما در خدمتیم. اربعین اورژانس چی کار میکنه؟
والا اربعین سعی میکنه اورژانس کار بدی نکنه، این مهمترین
میشه. بله بله.
بله ما به وظایف کمیته بهداشت درمان که به عهده وزارت بهداشت است و کارهای اجراییش توسط سازمان اورژانس کشور انجام میشه، از مبدأ حرکت زائرین تا نقطه صفر مرزی
بله.
به عهده ماست و الان که تقریبا داریم به اوج سفرها نزدیک میشیم و به احتمال قوی از پنجشنبه جمعه دیگه این به اوج خودش میرسه، کم کم مرزها در حال تراکمشون داره افزایش پیدا میکنه. ما در 6 مرز خروجی کشور از شمالی ترین نقطه که تمرچین هست تا جنوبی ترین نقطه که شلمچه هست مستقر هستن همکاران ما.
ولی اونور مرز نیستید دیگه؟
اونور مرز همکاران هلال احمر هستن و خدمات رو ارائه میدن. البته خب دانشگاه علوم پزشکی ما به عنوان تامین کننده اصلی نیرو انسانی هست که در واقع اونور مستقر هستن و به صورت روتین هم سالانه حدود 60 تا 70 موکب درمانی هم توی مسیر نجف کربلا و خروجی به اصطلاح مرزها ششگانه در واقع قسمت اونور طرف عراقی هم مستقر میشن و به همکاران هلال احمری با لباس هلال احمر کمک میکنن.
درسته.
اما کمیته بهداشت درمان در 3 حوزه یا در واقع 4 حوزه فعالیت داره. یکی مهمترینش به هر حال بحث بهداشتی و نظارت بهداشتی هست. شما میدونید دیگه به هر حال موکب‌دارا برای تپخ غذا، توزیع غذا،
بله.
آب آشامیدنی، شربت‌های که در اختیار مردم قرار میگیره با توجه به این گرمای شدیدی که در مرزها و کشور عراق حاکم هست، برهای نظارت ویژه و دائمی رو لازم داره که خدای نکرده با توجه این گرما این زنجیره سرد مواد غذایی اختلال پیدا نکنه، مواد پروتئینی در کمترین زمان فاسد میشن و استفاده اینها میتونه اثرات سویی رو برای زائرین عزیز داشته باشه.
بله.
همکارا به دقت اینها رو رصد میکنن، کنترل میکنن و حتی در سال گذشته تقریبا ما 500 تن مواد غذایی رو مجبور شدیم علارغم میل باطنمون معدوم بکنیم به خاطر اینکه اون چیزای بهداشتی رو یا نداشتن یا در حال دچار خرابی شدن. در بحث بیماری ها هم به هر حال نظارت دارن که خدای نکرده بیماری وارد، حالا بیشتر در برگشت هست، بیماری وارد کشور نشه و اگر بیماری با بیماری جدید وارد بشه اونا کنترل میکنن و به محل زندگی اونها ارائه میدن به مراکز بهداشتی درمانی که برای ادامه مراقبت هاشون مراجعه بکن. در بحث فوریت های پزشکی خب بچهای اورژانس از ورودی استانها به صورت 5 کیلومتر در مسیرها مستقرن تا نقطه صفر مرزی که بتوانن خدمات رو انجام بدن. ما خوشبختانه توی سالهای گذشته مراکز درمانی در نقطه صفر مرزی ایجاد کردیم در با ظرفیت بین 50 تا 150 تخت.
بله.
که هم
اورژانس اتوبوسی،
نه حالا جدای از اتوبوسی به اصطلاح مرکز درمانی ثابت که ساختمانی هست. بله. در نقطه مثلا مهران حدود 2200 متر ایجاد کردیم که قسمت فوقانیش برای استراحت گروه پزشکی و پرستاری اینا و قسمت پایینش به صورت درمانگاهی که حدود 150 نفر رو میتونه بپذیره در آن واحد، یا در خسروی یا در شلمچه یا در شذابه، و استقرار بیمارستان‌های صحرایی برای کمک به بیمارستان‌های ما و فعال کردن تمامی بیمارستان‌های استان‌های درگیر و همینطور به هر حال بخشی از اعزام پزشکا و پرستارها جهت کمک به استان‌های مرزی که خدای نکرده موردی مشکلی رو نداشته باشند. تا پایان عملیات اربعین همکاران ما در مرزها مستقر هستند و در خدمت مردم عزیز هستند. البته اتوبوس آمبولانس هم به تعداد کافی اعزام شده مستقر هست، حتی موتورلانس هم به خاطر اینکه عبور در جمعیت بتونه سریعتر بره به کمک بکنه هم اعزام کردیم و در مرزها مستقر هستن. انشالله بتونیم یه خدمت مناسب که در شأن زائرین عزیز باشه ارائه بدیم.
بله بسیار عالی. خب پس این عزیز من میتونم یه سری سوالات دوستان رو از شما بپرسم؟
شما هر چی دوست دارید بپرسم.
عزیز این قربون شما. اورژانس استان البرز جمعه دو هفته قبل ظاهرا زنگ زدن بهشون و آقای حالا همسرشون ظاهرا زنگ زده آقا مبتلا به سرطان کبد بودن.
بله.
و اپراتور پرسیده که چون حالش هم بد بوده اپراتور پرسیده بهوشه؟ همسرشون گفتن که بله بهوشه. گفته پس با واحد پرستاری تماس بگیرید ما نمیاییم. یه همچین چیزی
ببینید ما آقای طالبی عزیز ببینید